الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. داریم به شب احیا نزدیک میشیم. شبای احیا تعلق به صاحب العصر و زمان دارد، عجل الله تعالی فرجه الشریف. لذا این آیه شریفه سوره یوسف آیه 88 را خطاب به امام زمان همه با هم بخوانیم. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تو بحثی که داشتیم رسیدیم به قرن نهم، به قرن هفتم. چه گفتیم؟ اسناد و مدارک ولادت امام زمان رو اینجا خدمت شما عرضه می داشتیم. این اسناد بعضیش کلمات و گفتارهای علمای اهل سنت که خداشون از قرون اولیه تا زمان حاضر اقرار دارند و اعتراف دارند که امام زمان فرزند امام حسن عسکری است و به دنیا آمده است. با این اقرارها و اعترافات دانشمندان اهل سنت را سال گذشته رفتیم تا قرن دوازدهم. دوباره امسال استدراک کردیم، یعنی گشتیم اونایی که تو سالهای قبل، سنوات قبل برای شما نگفته بودیم، اونا رو دارم اضافه می کنم. قرن ششم و جلسه قبل گفتم براتون و قرن پنجم. حالا می رسیم به قرن هفتم. تو قرن هفتم چند نفر رو من برای شما از دانشمندان اهل سنت نام میبرم که اینا تصریح میکنند به وجود امام زمان و تولد امام زمان. یکیشون عطار نیشابوری است. خب عطار نیشابوری یه صوفی سنی است، توجه میفرمایید. البته در مقام ادب و شعر و نثر جایگاه بلندی در ادب فارسی دارد، لکن یه صوفی سنی است. نگاه کنید، شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری متولد 540 هجری است، کشته شده است تو حمله مغول. مغولا که حمله کردن کشتن عطار را سال 618. محل دفنش هم که نیشابوره، شاید بعضیتون سر قبرش هم رفته باشید در نیشابور. ایشون اشعاری دارد، با این که شعر خوندن تو مارم زون کراهت دارد، لکن اگر در مدح حجج الهیه باشد کراهتی دیگه ندارد. یه صلوات بفرستید تا شعراشو بخونید. مصطفی ختم رسول شد در جهان، مرتضی ختم ولایت در عیان. جمله فرزندان حیدر اولیا. میگه تمام بچه های امیر المومنین اینا چی هست؟ حجت خدا، ولی خداست. جمله یک نورند، حق کردین ندا. همه شون یه نورند، کلهم نورون واحد. ببینید بعد یکی یکی توی قصیده اسامی تک تک اماما رو میاره. امیر المومنین ها که اوورد، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، همین جور میره جلو. دیگه من اینا رو میندازم تا اونجایی که میگه صد هزاران اولیا روی زمین از خدا خواهند مهدی را یقین. میگه صد هزار صد هزار مردان خدایی دعا میکنند برای ظهور مهدی، که مهدی صاحب زمان بیاد. یا الهی مهدیم از غیب آر، تا جهان عدل گردد آشکار. مهدی حادیس تاج اتقیا، بهترین خلق برج اولیا. ای تو هم پیدا و پنهان آمده، بنده عطارت سناخان آمده. میگه من بنده صاحب زمانم، بنده مهدیم، سناخان مهدیم. این عطار نیشابوری صوفی سنی قرن هفتم، مقتول 618 هجری. خب این یه نمونه. نمونه دیگر برای شما بخوانم. در همین قرن هفتم، اینا رو رسال وفات تنظیمش کردم و از 618 شروع کردم، حالا میرم سر بعدی. نفر بعدی ما خلیفه است عباسی. ملاحظه بفرمایید، جناب خلیفه ناصر لدین الله احمد ابن المستضیع بنور الله. خودش و باباش خلیفه عباسی هن. 34 خلیفه عباسی است. خلیفه عباسی شیعه است یا سنیه؟ تمام شد. خب این خلیفه عباسی متولد 553، وفات 622. خیلی خوب. از سال 575 خلیفه شده بعد باباش تا 622. 25 سال این ور، 22 سالم اون ور، 47 سال خلیفه عباسی است. خلیفه است. یه کاری ایشون کرده. چی کار کرده؟ دستور داده است که سرداب مقدس سامرا را تعمیر کنند و بازسازی کنند. سرداب کدوم سرداب؟ یادتونه زمان صدام اگه سامرا رفته باشید، او سردار کوچیکه، خب که می رفتید توش، بله تقریبا یه 10-12 متر، 2-12 متری همچی چیزی بود. توش هم یه چی داشت؟ آفرین، یه محراب اون، بله روبرو داشت. تو اون محراب یه پنجره چوبی هم بود. خب اون پنجره چوبی بعضی وقتا باز بود، من خودم تو خود اون محرابه نماز خوندم. او پنجره چوبی هم هست. ناصرالدین شاه قاجارم در یکی از سفراش به عراق اونجا رفته است، نماز خونده است. یک کاشی چیزی هم یادمه زده بود که ناصرالدین شاه اینجا آمده نماز خونده است و مثلا تعمیر کرده. یکی از کسانی که سرداب مقدس رو تعمیر کرده، اسمش هم نوشته رو کاشی که من اینجا رو تعمیر کردم و چرا تعمیر کردم، این خلیفه عباسی است. خب حالا نکته ای که هست اینه. خب اینا رو ما از کجا میگیم؟ اولا تا قبل انفجار داعش اینا موجود بود. خب قبل اینکه منفجر کردن سامره را، شما نگاه کنید کتاب بدون معرفی میکنم، کتابی هست به نام دلیل سامره، خب مال یونس فرزند شیخ ابراهیم سامرائی. یه قسمتی از این کتاب مربوط به سرداب غیبت هست. صفحه 33 تا 36 داستان تعمیر خلیفه عباسی و نوشته خلیفه عباسی را اونجا آورده است. دیگه از کتابایی که میتونید نگاه کنید، نسمت السحر به ذکر من تشیع و شعر، جلد 1 صفحه 253. خب اینم چه کرده است؟ مال شیخ محمد سماوی. ایشون هم آورده است نوشته خلیفه عباسی را که می نویسد با افتخار که منی که حالا به نظر خودش امیرالمؤمنین هستم و خلیفه عباسی هستم، موفق شدم که این سرداب مقدس را بازسازی و تعمیر کنم. اون وقت روی چوب داخل صفه، یعنی داخل اون محراب، روی چوب اینجور نوشته شده بود: من تعمیر خلیفه عباسی رو که میگه من کیم و اینجا رو تعمیر کردم و چه تاریخی ها، اینا میندازم. اون نوشته ای که داخل چوب تو خود محراب نصب شده بود اونو برای شما میخونم. ببینید نوشته است همون زمانو: بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله، امیر المؤمنین علی ولی الله، فاطمه الحسن ابن علی، الحسین ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، الحسن ابن علی، القائم بالحق. هازا تمام. خب این کسی که قیام به حق می کند که هازا عمل و علی ابن محمد ولی آل محمد، اونی که اینجا رو ساخت، او چوبا ساخته نصب کرده، اسمش بوده است علی ابن محمد، که خودش میگه من ولی و دوستدار آل محمدم. عرض ما چیست؟ در زمان خلیفه عباسی قرن هفتم این چوب نصب شده است تو او محراب، تو سرداب مقدس. سوال این است آیا میتوان چنین چیزی را نصب کرد در حالی که خلیفه اونجا را تعمیر کرده است بدون تایید خلیفه؟ نه، حتما خبرش به خلیفه میرسد. پس خلیفه باید بله بده، بگد بذارید این را. پس این یه نکته. دو، خلیفه میتواند چیزی را که برخلاف نظر علمای اهل سنت روزگار خودش است دستور بدهد بگذارند؟ خب خلیفه مسلمینه، اگه خلاف نظر علمای اهل سنت دستور بدهد، همون علمای اهل سنت این جناب خلیفه رو چه میکنن؟ تکفیرش میکنن، میگن از دین خارج شده. خب وقتی خلیفه عباسی موافقت میکند و در زمان تعمیرش تو قرن هفتم این چوب نوشته اونجا به اسامی مبارک چی؟ 14 معصوم. خب 14 معصوم اونجا نصب میشد، یعنی این 14 نور مقدس که یکیشم نام مبارک امام زمان رو آورده است که قیام میکند به حق. خب یعنی علمای اهل سنت اون وقت بغداد و بلاد اسلامی این حرفا قبول دارن و خلیفه هم قبول دارد. لذا رفته است و سرداب مقدس را چه کرده؟ بازسازی کرده. پس یکی از اینا خلیفه است و وقتی خلیفه این کار را کرده یعنی سنیای اون وقت قبول دارن و الا جلوشو می گرفتن نمی گذاشتن بکنن. خیلی خوب، اینم نفر دوم. از این نفر دوم خیلی چیزا روشن شده. یعنی قرن هفتم تقریبا همه پذیرفتند که شخصیتی پسر امام حسن عسکری است، حسن ابن علی، بعدش کی؟ بعدش صاحب الزمان. و او قیام به حق می کند و او محل غیبتش، ببینید سرداب محل زندگی امام زمان نیست، سرداب خانه امام، قسمتی از خانه امام زمان است که اونجا چه واقع شده؟ غیبت. یعنی وقتی خواستند امام زمان رو بعد از اینکه بر جنازه مطهر پدرشون امام حسن عسکری نماز خوندن کارگزاران خلیفه بگیرند، تشریف بردن تو سرداب. تو سرداب که رفتن دیگه کسی ندید آقا را. دقت کردی؟ لذا بهش میگن سرداب غیبت. یعنی غیبت امام زمان، غیبت صغرا از این سرداب شروع شد. خب اینم جناب خلیفه تو قرن هفتم. الناصر لدین الله احمد. بریم بعدی یه صلوات بفرست. بعدی برای شما بخوانم. نفر بعدی از علمای اهل سنت در قرن هفتم، شیخ سعد الدین محمد ابن معید بن ابوالحسین ابن محمد ابن حمویه، معروف به شیخ سعد الدین حموی یا حمویی. خیلی خوب، ولادتش 586، وفاتش 649. یک کتاب دارد، یک کتاب مستقل در احوالات امام زمان، اینهما شیعه اثنا عشری، یک کتاب مستقل این آقا در قرن هفتم دارد در احوالات امام زمان مطابق با قول امامیه. خب از کجا این رو میگیم؟ بفرمایید که از عبدالرحمن ابن صوفی نقل شده است در کتاب مرآت الاسرار و او از صاحب کتاب المقصد الاقصا و هاکذا از صاحب کتاب عقائد النسفیه نقل شده این مطلب که ایشون قائل است به چی؟ نگاه کنید، ان سعد الدین، یعنی همین شیخ سعد الدین حمویی، صرح به امامت المهدی. و انه صاحب الزمان و انه آخر الاولیاء الاثنا عشر، اولیایی که 12 تان، امامایی که 12 تان، این آخری نشونه. و انه لیس از ید من هؤلاء الائمه، غیر این 12 تا امام هیچ کی دیگه نیست. 13 و 14 و اینا ندارن، 12 تا. خیلی خوب. و ان الله تعالی جعلهم فی دین محمد نوابهی، خدا این دوازدهتا را در دین پیامبر خاتم جانشین پیغمبر قرار داده است. ما هم همینو میگیم. والعلماء ورثت الانبیاء قاله رسول الله فی حقهم، اینی که پیغمبر خدا فرموده علما جانشینان پیامبران، کیا را میگد؟ این دوازدهتا را میگد، نه من و آقای وسیقا. این دوازدهتا را میگد جانشین کیان؟ پیامبران هستند. خب و همچنین علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، این روایت که علما امت من مانند انبیاء بنی اسرائیلن، میگه قالهو فی حقهم، پیغمبر اینا در حق ای دوازدت و امام گفته. باز ملاحظه بفرمایید در کتاب شاگرد همین هموی، یک شیخ عزیز بن محمد نصفی است. خب اینا همه سنی اند، اصلا تمام سنی. شاگردش که نصفی است کتابی دارد به نام چی؟ الانسان الکامل. این کتاب چاپ شده، تو تهران هم چاپ شده، این کتاب نصفی. صفحه 319 این کتاب نقل می کند نصفی از استادش همین شیخ سعدالدین هموی، میگد شیخ الشیوخ، ببینید چقدر احترامش میکنه، سعدالدین هموی قدس الله سره، این عبارت شاگردشه در انسان کامل، می فرماید که پیش از پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ادیان سابق ولی نبود. میگه طبق نظر هموی، میگه پیغمبران گذشته وصی نداشتند و اسم نبی بود، اگرم وصی بود خود اون وصی پیغمبر بود. ببینید هارون وصی موساست، ولی خود هارون هم چیه؟ پیغمبره. و مقربان حضرت خدای را که وارثان شریعتند جمله را انبیا می گفتند. میگه در امتهای گذشته پیغمبر جانشین پیغمبر می شد. خب و در هر دینی از یک صاحب شریعت زیاده نبود. میگه یکیشون صاحب شریعت بود از این انبیا، بقیه پیغمبر بودن، ولی دین همون قبلی را چه میکردن؟ تبلیغ و ترویج میکردن. پس در دین آدم چندین پیغمبر بودند که وارثان او بودند، خلق را به دین او و شریعت او دعوت میکردن. یه پیغمبر صاحب شریعت بود، پشتش اوصیای او پیغمبر بودن، اما دیگه شریعت نداشتن، دعوت به شریعت همون پیامبر قبلی میکردن. همچنین در دین نوح و در دین ابراهیم و در دین موسی و در دین عیسی. و چون دین جدید و شریعت جدیده به محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیدا آمد، میگه دین جدید و شریعت جدید اومد با خاتم الانبیا. خب حالا دیگه بعد این خاتم الانبیا پیغمبر نداری؟ لا نبی بعدی. حالا که دیگه پیغمبر نداریم، حق تعالی 12 کس از اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله را برگزید، 12 تا خدا انتخاب کرد و وارثان او گردید و مقرب حضرت خود کرد. اونا مقربان الهی اند، لذا امشب شما خدا را قسم میدید به نام این مقربانش. 12 تا امام، فاطمه زهرا، رسول خدا به ولایت خود مخصوص گردانید. این 12 تا ولایت خاصه الهیه دارند و ایشان را، این 12 تا را نائبان محمد و اللهم صل علی محمد و وارثان او گردانید، که حدیث العلماء و رسط الانبیاء در حق این 12 کس فرمود. خیلی خوب، بله. و حدیث علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل در حق ایشان فرمود، اما ولی آخرین، آخریشون کیه؟ اما ولی آخرین که نایب آخرین است، نایب آخر پیغمبر، ولی 12 و نایب 12 می باشد، خاتم اولیاست و مهدی صاحب زمان نام اوست. اینا ما غیر اینا رو میگی؟ و شیخ میفرماید، یعنی شیخ سعدالدین حمویی استادش، و شیخ میفرماید که اولیا در عالم بیش از 12 نیستند. اولیا و اوصیاء پیغمبر فقط چند تا؟ 12. و اما آن 356، نه یه عدد 356 دارن، میگه این اون 356 تا که از رجال الغیبند، ایشان را اولیا نمیگویند. میگه اون 356 تا اونا اولیا نیستن، اونا رجال الغیبند. به اونا چه میگن؟ ایشان را ابدال میگویند. اینا 356 تان خدمت میکنن ناحیه مقدسه را، وقت بهشون میگن ابدال. چرا؟ چون هر وقت یکیشون از دنیا برد چی؟ یکی دیگه جایگزین میشه. خب ببینی این انسان کامل جناب شیخ عزیز ابن محمد نصفی، صفحه 359، شاگرد شیخ سعدالدین حمویی، از قول استادش دارد نقل میکنه. او وقت امام زمان هنوز به دنیا نیامده؟ خب خود شما سنیات و کتاباتون نوشتید به دنیا اومده، پسر امام حسن عسکریه. ببینید اینا اقرارها، اینا اعترافها، و اینا علمای بزرگ اهل سنتن، تراز اولن. باز نفر بعدی برای شما، تو قرن 5 نفر بعدی ما، بله، جناب کیست؟ بله، شیخ ابوالمعالی صدرالدین قونوی، فرزند مجدالدین، تولدش 607، وفات 671، یا بعضی هم گفتن 673 هجری است. صاحب کتاب تفسیر فاتحة الکتاب و صاحب کتاب مفتاح الغیب و غیر اینا. خب ایشون ابیاتی دارد در وصف امام زمان، ابیاتشو میذارم کنار. خب به شاگردانش یه وصیتی کرده است، وصیتشو برای شما میخونم، وصایایی که به شاگردانش کرده. میگه کتبی که، کتابهایی که من دارم، به شاگرداش میگه کتابامو، کتب طب، کتب حکما، کتب فلاسفه، بی اوها و تصدقو به ثمنها للفقرا، بفروشید من که مردم، پولشو بدید به کی؟ فقرا. و اما کتب تفسیر و احادیث و تصوف، اما کتابای این سه قسمش را، فحفظوها فی دار الکتب، بگذارید تو کتابخانه باشه، ازش استفاده کنید. و وقرعو کلمت توحید، من که مردم و کلمه توحید رو برای من بخوانید. لا اله الا الله، کلمت توحید لا اله الا الله است. سبعین الف مرتن، کی بخونید؟ 70,000 بار لیلت الاولا، شب اول قبر من 70,000 بار بشنید، بگون چی؟ لا اله الا الله با حضور قلب. و دیگه شب اول قبر من چی کار کنید؟ سنی قونوی قرن هفتم میگه شب اول قبر من بلغو منی سلامن الى المهدی. شب اول قبر من سلام من رو به مهدی برسانی. عالم سنی قونوی مشهور سنی. خب اینم مال جناب قونوی برای شما خوندم. نفر شیشم همه میشناسیدش، آقای جلوانی. نفر شیشممون میشود، بله، چه کسی برای شما بخوانم؟ نفر شیشم میشد مولوی جلال الدین محمد بلخی رومی، مولوی معروف، صاحب مثنوی، مثنوی معنوی. خب این شخصیت متوفای 672 قرن هفتم میشه. اولا عالم بزرگی است، سنی است، مطلقا شیعه نیست، حنفی است، در فروع مذهبش مذهب ابو حنیفه است، در اصول اشعری است، با تشیع هم هیچ کاری ندارد، لکن در قله ادب فارسی است. ببینید آقا، ادبیات یه فنه، یه سنی هم میتوند برد تو قله ادب قرار بگیرد. جزء قله های ادب فارسی جناب مولوی است، در اینم کسی تردید ندارد. تو مثنویشم حرف خوب خیلی دارد، چرت و پرتم خیلی دارد. قرآن که نه، خودش که مدعیست که مثنویش مثل قرآنه، ولی حالا ادعاست. کتاب خدا که نیست که توش باطل راه نداشته باشد. اون کتابی که توش باطل راه ندارد اون فقط قرآنه. خب ولی مثنوی حرف خوب دارد، حرف بدم دارد. اینی که میبینید بعضی ها مثنوی میخوندن به خاطر حرف خوباش بوده است. اینی هم که میبینید بعضی ها به شما میگن مثنوی نخونید، به خاطر حرف بداش است. مثنوی شناس روزگار ما کی بود؟ مرحوم علامه شیخ محمد تقی جعفری تبریزی بود. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای جعفری رحمت الله علیه خب 14 جلد همچی چیزی شرح مثنویشه، خودش مثنوی رو شرح کرده مفصل. ازش پرسیدن آقا مثنوی بخونن یا نخونی، ما بخونیم یا نخونی؟ گفت ای کسی در اعتقاداتش مبتدی است مثنوی نخواند، ولی اگر اعتقادات درسته میفهمی کجا خطا گفته بخون، مانعی نداره. اما اگه اعتقادات درست نیست تو مثنوی اشتباه خیلی داره. و یه رندی به ایشون گفته بود شما بهتر نبود مثنوی یا که شرح کردی به جاش یه تفسیر قرآن می نوشتی؟ گفته بود مثنوی رواج پیدا کرده است و توش یه خطاهایی دارد، من تفسیرم رو نوشتم که خطاهای مثنوی را آشکار کنم بیان کنم که مردم که مثنوی رو میخونن خطاهاشو بفهمن کجاست، تو چاوا نیفتن. من چاواشو بگم اینجا اشتباس، اینجا اشتباس، اینجا اشتباس، مردم گرفتار خطا نشه. این آخر الکلام در مورد مثنوی. دقت کردی؟ پس نه کسی میتوند بگه بده، همه شو بذار کنار، نه کسی میتواند بگه خوب است، قرآنه، هرچه گفته درست گفت. نه، صوفیه، سنیه، اشعریه، حنفیست. اشتباه تو کتابش رو مذهب خودش یه مطالبی گفته است، بر اساس مذهب ما این مطالب درست نیست. خب ولی حرفای قشنگم خیلی دارد. کسی که وارده باید مثنوی بخواند. خب یا اگه وارد نیست تلخیصای مثنوی رو بخوند. مثلا فیض کاشانی یه تلخیص کرده از مثنوی. خب قاعدتا فیض که آدم ملاییست اون خطاوا رو چه کرده؟ گذشته کنار. دقت کردیم؟ لذا مثنوی ببینیم چه میگد. نه مولوی، نه در مثنوی ها، در دیوان کبیرش یه دیوان داره، تو دیوانش که رو حروف الف با رو قافیه جمع شده است، این اشعار مال مولوی است تو دیوانش. شروع قصیده اینه: ای سرور مردان علی، مستان سلامت می کنند، وی صفدر مردان علی، مردان سلامت می کنند. این شروع قصیدش. تا دیگه من میندازم شاهدمو می خونم، تا اونجایی که تو این قصیده میگه با قاتل کفار گو، با دین و با دیندار گو، با حیدر کرار گو، مستان سلامت می کنن. مستان یعنی کی؟ یعنی اولیاء خدا، یعنی متدینین سلام می کنن به حیدر کرار که قاتل کفاره. با درج دو گوهر بگو، با برج دو اختر بگو، با شبر و شبیر گو، مستان سلامت می کنن. شبر و شبیر کیان؟ امام حسن و امام حسین. با زین دین عابد بگو، با نور دین باقر بگو، با جعفر صادق بگو، مستان سلامت می کنن. با موسی کاظم بگو، با طوسی عالم بگو، توسی تو شهر توس عالم آل محمد است. امام رضا رو میگه با موسی کاظم بگو، با توسی عالم بگو، با تقی قائم بگو، مستان سلامت میکنن. خب تقی امام جواد، تا امام جواد آمد، با میر دین هادی بگو، با عسکری مهدی بگو، با آن ولی مهدی بگو، مستان سلامت میکنن. 12 امامو ردیف کرده یا نه؟ مهدی موعودم ردیف کرد یا نه؟ مهدی موعود پسر، ببین، با عسکری مهدی بگو، با آن ولی مهدی بگو، مستان سلامت میکنه. یعنی همه متدینین دینداران درود و سلام میفرستند بر شما. این مولوی قرن 7 گفتم سنی، صوفی، حنفی، اشعری، تمام شد. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی
محمد. آخری را بگم و تمام کنم دیگه. به من هی سفارش کردن امرو کم حرف بزن، دیگه کمتر از این. یه صلوات دیگه بفرست. نفر بعدی عماد الدین حنفی است. خب پس مذهبش مذهب ابو حنیفه سنی. عماد الدین حنفی متولد 575، متوفای 679 هجری. شرح حالش را صلاح الدین سفتی در قرن 8، یه قرن بعدش، نوشته است در کتاب الوافی بالوفیات جلد 10 صفحه 167. هر که میخواد نگاه کند تو این کتاب شرح حال عماد الدین حنفی هست. به عماد الدین حنفی نسبت داده اند که او هم قائل به امامت مهدی موعود است، که ایشون زنده است، پسر امام حسن عسکری است و در قید حیات است. اینم مال بله عماد الدین حنفی. یکی دیگه قرن 7 موند، ببخشید اینم براتون بگم و قرن 7 رو ببندم دیگه. میشود که شخصیتی داریم به نام شیخ عز الدین ابوالفضل عامر ابن عامر البصری، صوفی است. یه قصیده معروفی دارد به نام قصیده تائیه. اسم این قصیده تائیه چیست؟ اسمشو گذاشته ذات الانوار، یعنی این قصیده قصیده نورانی است. اسمشو این گذاشته. این قصیده مشهوره، شرح هم شده است. شرح قصیده تائیه چاپ شده با تحقیق شیخ مغربی، پس اینا همه منتشر شده. خیلی خوب، در این قصیده این آقای شیخ ابوالفضل عامر ابن عامر بصری یه سری از معارف، حکم، اسرار، آداب رو گفته است و این قصیده مشتمل است بر قصیده رو بابندی کرده، مشتمل بر 12 نوره. هر قسمتیشو اسمو گذاشته نور اول، نور دوم، نور سوم. 12 نور. در نور نهم، نور نهم این قصیده، خب در معرفت صاحب الوقت، ذاتهی و وقت ظهورهی. میگه صاحب الوقت، صاحب الوقت همون چیه شما میشه؟ صاحب الزمان شما میشه. میگه صاحب الزمان رو چگونه میشد شناخت؟ ذاتشو، خودشو. و وقت ظهورش کیه؟ ابیاتی رو در مورد امام زمان اینجوری داره، نگاه کنی، میخونم: امام الهدى حتی متا انت قائبو. میگه ای پیشوای هدایت، تا کی تو قائبی؟ قرن هفتمه با کتاب به امام زمان دارد میگد: فمن علینا یا ابانا به اوبتن. خب منت بر ما بگذارید و او را چی؟ ظهور کند. تراعت لنا رایات و جیش که قادما. ای کاش ما ببینیم پرچمهای سپاه تو را که دارد میاد. ففاحت لنا منها روائه و مسکتن. اگه ما ببینیم اون پرچمای سپاه تو را که تو ظهور کردی و داری میای، بوی عطر تمام فضا رو میگیرد. عالم سنیست دارد اینا رو در مدح امام زمان میگه، قرن هفتم. و بشرت دنیا بذالک فاقتدت به مباسمها مفترتن ان مسرتن. میگه دنیا همه شادمان میشد، بشارت داده میشد به تمام دنیا به این ظهور تو. خب و تمام دنیا از مسرت و شادی پر میشد به ظهورت. مللنا، میگه آقا خسته شدی؟ مللنا و طال الانتظار، میگه خسته شدیم، انتظار ما برای ظهورت طولانی شد. فجد لنا بربک یا قطب الوجود به لقیتن. میگه ای آقایی که ما خسته شدیم، انتظار طولانی شد، میشد ما تو را به خدا قسم، میشد ما تو را ای کسی که قطب وجودی، عالم وجودی، میشد ما یه نگاهی به این صورت زیبای تو بنداز؟ اگه ظاهر نمیشی اقلن یه صورت به ما نشون بده. مللنا و طال الانتظار و فجد لنا، ببخش به ما، جود کن به ما. چرا؟ به رب بکر، به خدا قسم میدم تو را که ببخشی به ما ای صاحب الزمان. یا قطب الوجود، ای قطب عالم هستی، چی ببخشی به ما؟ به لقیتن، یه ملاقات، یه پرده از چهره وردار، ما صورت نورانیت رو ببین. اگه ظهورم نیست، اقلا ما خودتو ببینیم. اینو بر ما منت بگذار. بس دیگه، قرن هفتم رو هم برات تمام کردم. انشالله جلسه بعد قرن بعدی رو میریم. خب بعد این شبای قدر یکی از دعاهاتون حتما فرج امام زمان باشد و ظهور امام زمان. اگه آقا بیان دیگه همه مشکلات چه میشه؟ انشالله که حل میشه. خب روز 18 ماه رمضان نزدیک شب قدریم، چاره ای نداریم جز این که با اجازه صاحب العصر و الزمان بریم در خانه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب منقوله میگن که وقتی امیر المؤمنین رو در مسجد کوفه ضربت زدند، آقا رو میخوان بیارن به خانه. خب آقا را وقتی که روی بفرمایید که حالا پارچه‌ای لحافی برانکای اون وقت گذاشتن به طرف خانه بیارند، دم در خانه که رسیدن آقا فرمود صبر کن، صبر کن، اینجور منو تو خانه نبرید. چرا؟ آقا شما که دیگه ضربت خورده اید، توان ندارید. فرمودن صبر کنید دخترم، تو این خانه است، من با پای خودم از این خانه بیرون آمده ام. الان دخترم عقیله بنی هاشم، زینب کبرا یا ام کلثوم، هر کدام از این دختران بزرگوار اگه منو ببینن که شما با این حال وارد خانه می کنید، دخترانم چی دلهوره می گیرن، دخترانم ناراحت می شن، منو رو زمین بگذارید با پای خودم وارد خانه بشم، این دخترام هول نکنن، اینا ناراحت نشند. اینو نقل کرده اند. فقط ما یه جمله می خوام بگیم، شب احیاس روز جمعه روز زیارتی حسین علیه السلام، میخوام بگیم یا امیر المومنین پس شما کجا بودید؟ کنار گودی قتلگاه که عقیله بنی هاشم نگاه کرد، دید یکی نشسته است بر روی گرده حسین علیه السلام. عقیله دیگه طاقت نیاورد، زانوها سست شد، با دو زانو بر بالای گودی قتلگاه رو زمین نشست، فقط یه جمله ای گفت، ما نمیدانیم عقیله چه دید، ولی میدانیم این جمله را خطاب به عمر سعد ملعون گفت که عمر سعد اتقتلو ابو عبدالله و انت تنظر الی، آیا پسر پیغمبر خدا را دارن میکشن و تو نگاه میکنی؟ عمر سعد که خودش ناظر بود در اون صحنه و اشکاش جاری شده بود بر روی دیدگانش پشت کرد که صحنه را نبیند، اما عقیله دید. چه دید؟ یه مرتبه دید خورشید در میان آسمان دوتا شده است، نگو چه نگو، سر حسین بر فراز نیزه